أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. نهج البلاغه، دیدگاه امام علی علیه السلام درباره خدا و جهان و انسان و بعثت و تاریخ و مبدا و معاد است. نهج البلاغه دانشکده الهیات و کلاس معارف است. در نهج البلاغه با طبیعتی روبرو می شوی، جاندار، با شعور، در راک و گویا. با حیاتی مواجه می گردی، هدفدار، از اویی و به سوی اویی. و با مرگی آشنا می شوی، دالان عبور به جهان شگفت و عجیب و ناشناخته برزخ و قیامت. در ادامه حکمت 142 نهج البلاغه، قسمتی رو که در جلسه پیش خدمت شما مطرح شد، یک فراز و یک جمله از قلم افتاد که من توضیح مختصری پیرامون اون جمله جا افتاده خدمتتون عرض میکنم و ادامه بحث رو خدمتتون خواهیم بود. در قسمت قبلی بعد از اینکه فرمودند بر نفس خودشون در مسائل ظنی نمیتوانند غالب بشند ولی نفس در مسائل یقینی بر اونها غلبه پیدا میکنه، اون جمله جا افتاده این هست که یخاف و علا غیرهی به ادنا من ذنبه و یرجول نفسهی به اکثر من عمله. یعنی از کسانی نباش که میترسد بر غیر خودش با کمتر از گناه خود و امید دارد برای خودش بیشتر از عمل خود. توضیح این جمله و این فراز این هست که گاهی در قضاوتی که نسبت به عملکرد دیگران داریم یا انتظاری که نسبت به اجر و پاداش از اعمال خودمون داریم، روش متعادل و منصفانه رو رعایت نمی کنیم. مثلا اگر کسی گناهانی و خلافهایی رو داشته باشه و کم هم باشه، حتی خیلی کمتر از اون مقداری که خود ما گرفتارش هستیم از ذنب‌ها و معصیت‌ها و گناه‌ها، نسبت به دیگری بیمناک و خائف هستیم و چه بسا بیش از گناه دیگران را خودمون اگر داشته باشیم، خاطرمون جمع خیلی ترس و نگرانی از اینکه چه خواهد شد و با ما چه خواهند کرد نداریم. اما اون مقداری که خودمون عمل میکنیم و انتظار پاداش و برخورد خوب و شایسته داریم، خیلی بیش از اون چه که ما خودمون عمل کردیم برای خودمون امیدوار هستیم. به تعبیر دیگر فرض کنید اگر کسی 20 درجه خطا و خلاف کرده، ما نسبت به خلاف او خیلی بیمناکیم و میگیم با این وضعیت چه خواهد کرد، حالت انتقادی هم نسبت به او داریم، ولی چه بسا خودمون 80 درجه اگر خطا کرده باشیم خوفی بر خودمون نداریم. اما اگر دیگری مثلا 80 درجه کار خوب کرده باشه، خیلی او رو مستحق پاداش و اجر نمیدونیم، ولی کمتر از اون رو اگر خودمون انجام بدیم، 20 درجه ما کار خیر انجام داده باشیم، خود رو مستحق پاداش و تشویق و اجر زیادتر میدونیم. پس از کسانی نباش که یخاف و علی غیره بعدنا من ذنبه، خوف دارد بر غیر خودش، یعنی بر دیگری ما خائف هستیم. به ادنا افعل و تفصیل از دنی هست، یعنی پایین تر و کمتر از ذنب او. ضمیر ذنبهی هم میتونه به خود ما برگرده، یعنی کس دیگری که خیلی در مرتبه پایین تری از ما گناه میکنه و گناهان کمتری داره، ما بر او خائف هستیم. یا ادنا من ذنبه رو به همون خود شخص برگردونیم، یا یعنی با کمترین درجه و کمترین مرتبه گناه شخص ما بهش خائف هستیم و ولی برای خودمان نوبت به خودمان که میرسه یرجول نفسهی به اکثر من عمله، برای خودمون بیش از مقداری که عمل کردیم امید داریم، امید پاداش، امید تقدیر. این هم نوعی از قضاوت ها و انتظارهای نابجا و غیر منصفانه است که چطور نسبت به دیگران اون گونه رفتار میکنیم و قضاوت میکنیم، ولی همون کار نسبت به خود ما اگر انجام بگیره این حالت رو به کار نمیبریم. خب میایم قسمت ادامه حکمت. تا اینجا رسیدیم که یسامه فی ما یبقا، ینافس فی ما یفنا و یسامه فی ما یبقا، یر الغنمه مغرمن و الغرمه مغنما. از کسانی نباش که غنم رو غرامت میدانند و میبینند و غرامت رو غنم و مغنم میدونند. به این واژه دقت بفرمایید، ما یک غنیمت داریم و یک غرامت داریم، به تعبیر دیگر یک غنم داریم و یک غرم، یا مغنم داریم و مغرم. ما از چیزی که سود و بهره میبریم اسمش هست غنیمت، و اون چیزی که بهره ما هست اسمش هست غنیمت، و مصدرش هم غنم هست، یعنی بهره بردن، سود بردن. اون چیزی که موجب ضرر و زیان هست اسمش هست غرم یا غرامت یا مغرم، با اشتقاق‌های مختلف و صيغه‌های مختلفی که وجود داره. ما در این که سود و زیان رو بشناسیم و سود رو چه ببینیم و زیان رو در کجا بشناسیم، گاهی دچار اشتباه در فهم و برداشت میشیم. آنچه را که واقعا مایه سود و غنیمت بردن ماست خیال میکنیم به ضرر ما هست، و آنچه را که به ضرر ما هست تصور میکنیم که درش سود و غنیمت برای ما هست. این برداشت و این فهم نادرست و دیدگاه غلط در تشخیص خیر و شر، در تشخیص سود و زیان، در تشخیص منفعت و مغرمت، تأثیرات مهمی در زندگی دنیوی ما و زندگی اخروی ما داره. به یک مثال دقت بکنید، ما گاهی در راه خدا صدقه میدیم و انفاق میکنیم، از جیب خودمان، از پولمون، از دارایی و اموال خودمون مقداری رو بر میداریم و میدیم به کسی دیگر. مثلا 1000 تومان خیرات میدیم، صدقه میدیم، این مقدار از جیب ما رفته، از مال ما کم شده. آیا ضرر کردیم یا سود بردیم؟ به ظاهر قضیه اگر نگاه کنیم ضرر کردیم، چون 1000 تومان از مال ما کم شده. اون کسی که از گوسفندانش یک گوسفند رو جدا میکنه و نذر میکنه برای امام حسین علیه السلام یا برای حاجت دیگه‌ای، به ظاهر میرسه که ضرر کرده، یک گوسفند از گوسفندانش کم شده. ولی اگر به آینده این نگاه بکنیم و به ثمراتی که داره و بهره‌ای که از طریق همین برمیگرده، انسان ضرر نکرده، سود برده. وقتی یک کشاورزی مقدار زیادی از دانه‌های گندم رو به صحرا میپاچه و روی خاک میریزه، هنگام بذرافشانی، خب به ظاهر اینه که اینا رو دور ریخته، پخش کرده، اینا تو گونی‌هایی بود در خانه و انبار، اینها رو آماده پخش کرده روی زمین. ولی وقتی نگاه به آینده این بکنیم که اینها سبز میشه، از هر دانه گندم چندین خوشه و چقدر دانه اضافه، حتی گاهی از یک دانه 700 دانه گندم به وجود میاد و یک مزرعه سرسبز خرم گندم خواهد داشت، اون موقع گرچه به ظاهر ضرر جلوه می کرد ولی سود بود، چون عایدات داشت، به یک نحوی بهش بر می گشت. اگر ظاهر بین باشیم و به عمق قضیه توجه نکنیم و به آینده مسائل ننگریم و پیامدهای یک عمل رو و یک اقدام مالی رو در نظر نگیریم، گاهی ممکنه همین اشتباه برای ما پیش بیاد که آنچه را که غنم هست غرم بپنداریم و آنچه را که غرامت هست غنیمت بدونیم و این خیلی به زیان ما هست که اگر سود و ضرر رو نتونیم تشخیص بدیم. خدایا بله حضرت می‌فرمایند که از کسانی نباش که غنیمت رو غرامت می‌بینن و غرامت رو غنیمت. در احادیث هست در سیره پیامبر اکرم نقل شده که اون حضرت گوسفندی رو ذبح کرده بودند و گوشت اون رو تقسیم کردند و فرمودند که این قسمت رو بدید به فلان همسایه، این رو بدید به فلان فقیر، این رو بدید به فلان شخص. تقریبا اکثر گوشت گوسفند قربانی شده بین در و همسایه‌ها تقسیم شد و یک مقدار خیلی اندکی موند برای خانه. یکی از همسران گفت که یا رسول الله، این که همه رو دادید رفت، این که تمام شد، همش رفت. مضمون جواب پیامبر این بود که نه، برعکس، آنچه را که دادیم نرفته، اونها برای ما مانده. اونی که از دست ما رفته همین مقداری است که نگه داشتیم مصرف بکنیم. خب این رو میخوریم وارد شکم ما میشه و تمام میشه، چیزی ازش نمیمانه. ولی آنچه را که در راه خدا انفاق کردیم و به دیگری بخشیدیم، این موندگار هست برای ما. خدا عوض خیر میده، این پاداش مضاعف پیدا میکنه، بنابراین از بین نرفته. پس شناخت این که خدا جایگزین میکنه، خدا صدقات رو افزایش میده، خدا انفاق ها رو چند برابر اجر مضاعف در قیامت بهش عطا میکنه، اگر این عینک با این دید به قضیه نگاه کنیم، شناخت ما از سود و زیان فرق خواهد کرد. تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. شناخت سود و زیان. در حدیثی است که من ایقن بالخلف جاد بالعطیه، کسی که یقین داشته باشه به جایگزینی، که خدا فرموده عطا کنید، صدقه بدید، انفاق کنید، من جبران میکنم، من جایگزین میکنم، من زیاد میکنم، کسی که یقین داشته باشه که آنچه که خرج میکنه برمیگرده، خیلی سخاوتمندانه عطا خواهد کرد. من ایقن بالعطیه، من ایقن بالخلف، کسی که یقین به جایگزین داشته باشه، جاد بالعطیه، در عطا کردن جود میورزه، بذل و بخشش میکنه. ولی اگر فکر کنیم که ما پولی رو که دادیم رفت و از دست ما رفت که رفت، خب طبیعیه که حسابگری بکنیم و کمتر خرج کنیم، کمتر انفاق بکنیم، چون به هر مقدار که خرج بکنیم فکر میکنیم از دست ما رفته. پس شناخت سود و زیان، نشناختن این که چه چیزی به سود ماست و چه چیزی به ضرر ما، این بزرگترین آفت هست. و در این محاسبات هم خوب است که انسان آخرت و عاقبت رو هم در نظر بگیره. در این که چه چیزی به سود و زیان هست، فقط محدوده دنیا رو محور محاسبه خودش قرار نده. چون که درسته ما همه دنبال منفعت هستیم، طبیعی هم هست که انسان سودگرا هست، انسان منفعت طلبه، عقلم ایجاب میکنه که انسان کاری بکنه که منفعت گیرش بیاد. ولی اگر منفعت دنیوی با منفعت اخروی در استکاک و تعارض قرار بگیره و منفعت محدود و گذرای دنیا یک طرف، منافع سرشار و ابدی آخرت طرف دیگر، آدم عاقل کدوم یکی از این منفعت ها رو در نظر میگیره؟ حاضر که از منفعت کم چشم بپوشه به خاطر منفعت زیاد. همه کسانی که دنیا رو فدای آخرت خودشون میکنن، هستی خود رو، دارایی خود رو خالصانه در راه خدا و دین و محرومین خرج میکنن و اهل بذل بخشش هستن، کسانی هستن که در این محاسبه به عمق مسئله رسیدن، چون سود بلند مدتتر و سود بیشتر آخرت رو در نظر گرفتن. بنابراین بعضی از ائمه معصومین، امام مجتبی و برخی دیگر از ائمه، نقل شده که چندین بار در طول عمرشون همه ثروتش خودشون رو نصف کردن، نصفش مال خودشون، نصفش مال فقرا و محرومین، و ضرر نکردن، چون که اینها برای اونها در عالم آخرت ذخیره میشه و هرگز گم نمیشه. پس این مفهوم غنم و مغرم و مفهوم غرم و مغنم که از کسانی نباش که اینها رو اشتباهی بگیرن. یخشل فوت، یخشل موت ولا یبادر الفوت. از کسانی نباش که از مرگ می ترسند ولی مبادرت نمی جویند به سمت و سوی آنچه که فوت می شود و از دست می رود. خب ما همه ما یه وحشتی داریم، یک ترسی داریم و اینکه مبادا یک وقتی مرگ ما برسه و اجل سراغ ما بیاد و دست ما از دنیا کوتاه بشه. خب نتیجه اینکه دست ما کوتاه بشه و از دنیا بریم این است که خیلی از کارهای خیر رو دیگه نمیتونیم انجام بدیم، این فرصت طلایی دنیا از دست میره. حالا که این شکلیه و ما از مرگ میترسیم، پس تا زنده هستیم بشتابیم به سوی آنچه که ممکن از دست بره. اگر نشتابیم باز جای تعجبه که مسئله همون شناخت و مشخص کردن تضادی که یکی دو جلسه قبل هم اشاره کردیم. ما از مرگ میترسیم، چرا که میترسیم فرصت ما از دست بره و عمر به پایان برسه. اگر واقعا میترسیم باید در لحظات که هستیم از نفسی که باقی مونده ما استفاده کنیم برای کارهای خیر، خدمات، صدقات، عبادات، طاعات و کارهای شایسته. ولی اگر هم از مرگ بترسیم ولی ولا یبادر الفوت، یبادرو بادر یبادرو مبادرتن، یعنی انسان با شتاب به سمت چیزی بره، مبادرت ورزیدن با سبقت سراغ کاری رفتن، فوت یعنی آن چیزی که از دست رفتنی هست، انسان به شتابه که از دست نره. پس از کسانی نباش که از مرگ میترسن ولی نمیشه تابن به سوی درک کردن آنچه که فوت میشود. یستعظم من معصیت غیرهی ما یستقل اکثر منه من نفسه و یستکثر من طاعتهی ما یحقره من طاعت غیره. این شبیه تقریبا شبیه جمله است که در قسمت‌های قبل بود و در اول بحث همین امروز ما این جمله جامانده رو که داشتیم شبیه همین مسئله است. در این جمله جامانده این بود که ما نسبت به گناهان کم دیگران خیلی می‌ترسیم که چه بر سرشون خواهد آمد ولی نسبت به خودمان نه، و نسبت به کارهای خیر و خوب خودمان بیش از اون حدی که هست امید داریم. در جمله‌ای که الان داریم می‌خونیم همین مضمون با یک عبارت دیگه‌ای البته مطرح است. یستعظم باب استفعال، توجه دارید که یکی از معانی باب استفعال یعنی چیزی رو آنگونه شمردن و به حساب آوردن و محاسبه کردن. استعظام کلمه عظمت و عظمه به باب استفعال میره، یعنی چیزی رو عظیم و بزرگ شمردن. استقل یستقل و استقلالن یعنی چیزی رو قلیل و کم به شمار آوردن. یستکثرو یعنی چیزی رو کثیر و زیاد به شمار آوردن. این معانی باب استفعال هست که در این کلمات یستعظمو، یستقلو و یستکثرو در این جمله به کار رفته. خب ما اگر از دیگری یک معصیتی ببینیم این رو خیلی بزرگ به حساب میاریم، داد و بیداد چه کرده که مثلا یک حرف غیر مؤدبانه از زبانش خارج شده، ولی اگر خودمان نه یک کلمه غیر مؤدبانه بلکه صد تا کلمه توهین آمیز و غیبت و بهتان و فحش بگیم، اون یکی او رو خیلی بزرگ می شماریم ولی این صد تای خودمون رو کم و ناچیز میگیم، این که چیزی نیست، این طبیعیه، این عادیه، ولی از دیگری یک دونش رو هم قابل تحمل برامون نیست و حاضر نیستیم بپذیریم. یستعظم یعنی عظیم و بزرگ می شمارد من معصیت غیرهی از گناهان دیگری آنچه را که کم می شمارد اکثر منه من نفسه، بیشتر از اون رو از خودش کم می شماره. دیگری اگر یک تومن سوء استفاده بکنه به نظرش خیلی مهمه، ولی اگر خودش هزار تومن دزدی و سوء استفاده بکنه این رو ناچیز به حساب میاره. از طرف طاعات نقطه مقابل معصیت برعکس عمل میکنه و یستکثر من طاعتهی یعنی زیاد می شمارد از طاعت خودش، از کارهای اطاعت و عبادتی خودش، آنچه را که یحقره من طاعت غیره، حقیر می شمارد آن را از طاعت غیر. یعنی اگر خودش مثلا دو رکعت نماز خونده باشه، این دو رکعت به نظرش خیلی مهم جلوه میکنه. یک نماز شب خونده، تصور میکنه که شق القمر کرده، الان باید همه کائنات به او احترام بکنن، کفشاش پیش پای او خود به خود جفت بشه، همه او رو چنین و چنان بشمارن. طاعت خودش رو خیلی کثیر میشماره، ولی خیلی بیش از اون. کسی که مادام العمر داره نماز شب میخونه، اهل طاعات و عبادات و صالحات هست، میگه خب اون که چیزی نیست، اون که کاری نکرده. طاعت فراوان دیگری رو حقیر و ناچیز میشماره، ولی طاعت اندک خود رو عظیم و کثیر و فراوان به حساب میاره. این شیوه در برخورد شیوه ناعادلانه و غیر منصفانه است. میگن که خار رو در چشم خودش میبینه، ولی درخت رو در چشم دیگری نمیبینه. اینجور نباشه که در دیدن عیوب عیبهای دیگران رو ببینیم یا زیاد ببینیم، ولی عیبهای خودمون رو اگر زیادتر هم باشن به حساب نیاریم، یا کارهای خیر دیگران در نظر ما زیاد جلوه بکنه، کارهای خیر دیگران در نظر ما کم جلوه بکنه، ولی کار خیر اندک ما برای ما عجب آور و غرور آور باشه. در شعرهای پروین اعتصامی هست که سیر یک روز طعنه زد به پیاز، که تو مسکین چقدر بدبویی، گفت از عیب خیش بی خبری، زین ره از خلق عیب می جویی. خب سیر و پیاز هر دو بدبو هستن، بوی بد و تند سیر خیلی بیشتره. پیاز سیر با بوی تند زیادی که داره به پیاز طعنه میزنه که تو چقدر بدبو هستی، یعنی بوی بد اندک پیاز در نظرش خیلی بیشتر هست، ولی بوی فراوان و زیاد بد خود رو ناچیز به حساب میاره. فهوه علی الناس طاعن ولی نفسه مداهن. چنین کسی که طاعت خیر خود رو زیاد میبینه اگرچه اندکه، معصیت دیگری رو اگرچه کم باشه زیاد میبینه، نتیجه این دیدگاه همین میشه. فهو علی الناس طاعن، چنین شخص نسبت به مردم طعن زننده هست. طاعن یعنی انتقاد کننده، عیب جوینده. این که میگن فلان کس طعنه زد، سیر یک روز طعنه زد به پیاز، طعنه زدن یعنی عیب جویی کردن، عیب کسی رو به رخ او کشیدن. مثلا طعن در کنار الفاظی مثل طعن و لعن و اینها به کار برده میشه، بدگویی از کسی و ابراز کردن نقاط ضعف و مشکلات او. خب نتیجه این دیدگاه میشه که نسبت مردم خیلی سختگیر، انتقادجو، عیبجو و طعنه زننده هست، ولی نفسهی مداهن، نسبت به خودش اهل مداهنه و سازشکاری و سهلنگاری. مداهن اسم فاعل از باب مفاعله مداهنه است. مداهنه هم از ریشه دهن گرفته شده، دهن هم یعنی روغن. مداهنه به نوع برخوردی گفته میشه که برخورد غیر قاطع، سازشکارانه. با دشمن انسان نباید مداهنه بکنه، با ضد انقلاب نباید انسان مداهنه بکنه، با کسانی که اهل معصیت و فسق و فجور هستن نباید انسان سازشکاری و مداهنه و سهلنگاری و تسامح داشته باشه، بلکه قاطعیت و برخورد مناسب با دشمن و با ضد انقلاب و با ضد دین باید انسان داشته باشه. خب ما که نسبت به دیگران خیلی عیبجو و نکته بین و نکته سنج باشیم، ولی نسبت خودمون برخورد مداهنه آمیز و به قولی برخورد کیلویی، مثلا جزئیات و اینها رو به حساب نیاریم و همجور کلی و کیلویی برخورد کنیم، بگیم که نه این طوری نیست، ولی نسبت به دیگران طوری باشه، این نتیجه اون دیدگاهی است که در محاسبه طاعت و معصیت خودمان و دیگری منصفانه رفتار نکنیم. اللهو مع الاغنیاء احب الیه من الذکر مع الفقراء، از کسانی نباش که لهو و سرگرمی و بازی با ثروتمندان برای او محبوب تر هست و نزد او دوست داشتنی تر هست از ذکر با فقرا. این که انسان گرایش به مرفهین و ثروتمندان و پولداران داشته باشه یا گرایش به فقرا، کدوم رو بیشتر دوست داره و این که کدوم رو باید بیشتر دوست داشت، گرایش به سمت اغنیا و متمکنین یا گرایش به سوی فقرا و مساکین. پیامبر اکرم در سیرشون هست که از اغنیا و مترفین گریزان بودن و همیشه یجالس الفقرا و المساکین، با طبقات محروم، با تهیدستان، با نیازمندان، با اینها نشست و برخاست میکردن، رفت و آمد میکردن، به خانهشون سر میزدن. خب گرایش و نشست و برخاست و معاشرت با اغنیا آثار منفی در انسان میذاره. رفاقت و دوستی با طبقات مرفه و خوشگذران و پولدار و متمکن سبب میشه که عشق و علاقه به مادیات و دنیا زدگی و رفاه طلبی در نظر انسان بیشتر بشه و در نتیجه انسان گرفتار غفلت از آخرت، از عاقبت، از بهشت و جهنم، از خدا و دین بشه. ولی انس با فقرا و محرومین آدم رو کنترل میکنه، آدم رو از حالت بتر بودن، از حالت سرمستی و غفلت بیرون میاره. فقر و نیازمندی طغیان روح رو مهار میکنه. درسی که ما از اینجا میگیریم اینه که در معاشرت های ما نسبت به رفقا و خانواده ها و کسایی که باشون مرتبط هستیم یک تنظیم صحیحی داشته باشیم که کدام یک از این دو گروه رو بیشتر اولویت بدیم. در یک جا لهو هست با ثروتمندان، در یک جا ذکر هست با فقرا. ممکنه در یک جا مجلس لهو و لعب و بگو بخند و عیاشی و اطراف باشه، در یک جای دیگه مجلس دعا و قرآن و زیارت و حرفای خوب و حرفای موعظه آمیز. اونجا غفلت هست، اینجا ذکره. اونجا گرایش به اغنیا و مترفین هست، اینجا گرایش با فقرا و مساکین. از کسانی نباش که لهو با اغنیا رو بیشتر دوست دارن تا ذکر با فقرا رو. یحکم علی غیره لنفسه ولا یحکم علیها لغیره. این هم باز نمونه‌ای و مصداق دیگری از برخورد منصفانه نداشتن در معاشرت‌ها، در داوری‌ها و قضاوت‌ها. از کسانی نباش که به نفع خود علیه دیگری حکم و قضاوت می‌کنه ولی هیچ وقت به نفع دیگری و به ضرر خود حکم و قضاوت و داوری نمی کنه. این که وضع درست نیست. هر جا هر مسئله که پیش بیاد ما همیشه جانب خودمون رو بگیریم، همیشه حق رو به جانب خودمون بدیم، همیشه گناه رو به گردن طرف دیگری بیندازیم. خب یک بار هم که شده بگیم ما مقصریم، یک بار هم که شده بگیم حق با طرف مقابله. این که نمیشه همش ما بر حق باشیم و همیشه تقصیر دیگران باشه. خب این در ارتباطهای خانوادگی پیش میاد، در اختلافات زن و شوهر، اختلافات پدر و فرزند، اختلافات دو شریک، دو کارمند، توی محاکم دادگستری جایی که منازعی وجود داره. کسانی که انصاف نداشته باشن در داوری همیشه حق رو به جانب خود میدن. یحکم علی غیره لنفسه. این تعبیر علا و ل در استعمالات توجه دارید که هم اغلب این شکلی است که ل و لام حالت نفع و سود رو میرسونه و علا معنای ضرر رو میرسونه. حکم میکنه بر ضرر دیگری لنفسهی، به سود خود. ولی ولا یحکم علیها لغیره، هیچ و حکم نمیکنه علیه نفس خودش و به نفع غیر و دیگری. یرشد غیره و یغوی نفسه. از کسانی نباش که ارشاد و راهنمایی می کنند دیگری رو، ولی خود رو گمراه می کنند. خیلی هستن که در مقام گفتار و نوشتار و حرف زدن حالت مرشدی دارن، حالت مربیگری دارن، به دیگران الهام میدن، حرف میزنن، دیگران رو میخوان به راه خیر بیارن، ولی خودشون از خودشون غافلن. اهل عمل نیستن، به اونچه که میدانند عمل نمی کنند. بلنگو رو همیشه به طرف دیگری میگیرند و خود رو مخاطب حرفها و نصیحتهای خودشون قرار نمیدند. حضرت عیسی در یک بیان و جمله حکمت آمیز میگه مثل چراغ نباشید که اطراف رو روشن میکنه ولی پای خود چراغ تاریکه، چون خودش بدنه چراغ سایه میاندازه و پای خود چراغ تاریکه با اینکه اطراف رو روشن میکنه. عالمی که و معلمی که و مربی که دیگران رو ارشاد میکنه، به رشد میرسونه، ولی خود رو به گمراهی و فساد میکشه، یعنی عامل اصلاح خودش نیست، این جزء زیانکارترین افراد هست. عام در یکی از شعرهای سعدی است که عام نادان پریشان روزگار، به دانشمند ناپرهیزگار، کان به نابینایی از راه افتاد، وین دو چشمش بود و در چاه افتاد. در همون گلستان سعدی باز هست که معصیت از هر که صادر شود ناپسندیده است و از علما ناخوبتر، که علم سلاح جنگ شیطان است و خداوند سلاح را چون به اسیری ببرند شرمساری بیش برد. کسی که سلاح داره ولی با وجود سلاح داشتن او را اسیر بکنند، خب این مایه خجلته. کسی که حرف بلده، ارشادگر هست، راهنمای دیگران هست، ولی خودش رو نتونه راهنمایی بکنه، خودش در گمراهی و فساد بمونه، علم بدون عمل داشته باشه، این مایه شرمندگیه. یوغوی مثل همون یرشد و فعل مضارع هست از باب افعال، ارشد یرشد و ارشادن، اغوا یوغوی اغواان، نفسه هم مفعولشه، اغوا هم یعنی به غوایت کشاندن، به گمراهی و فساد کشاندن و رساندن. فهوه یوتا و یعسی و یستوفی ولا یوفی، چنین کسی که مرشد دیگری هست ولی گمراه کننده خود، باز این چنین هست که فهو یطاعو، یطاعو فعل مجهول از اطاعت، یعنی مورد اطاعت قرار میگیره، دیگران به حرف او گوش میدن و به طاعت کشیده میشن ولی خودش یعصی، نافرمانی میکنه. در روایات هست که شدیدترین مردم از ذره حسرت، اشد الناس حسرتن و ندامتن، کسانی هستند که اهل علم و دانش بودند، به مردم موعظه کردند، حرف حق رو گفتند، مردم به خاطر حرف اینها مطیع خدا و رسول شدند، به بهشت رفتند، ولی خودشون گیر افتادند به علت اینکه به دانستهای خودشون عمل نکردند. اونها به خاطر حرف اینها رستگار شدند ولی خودشون در بدبختی و شقاوت موندن. این سخت‌ترین حسرت و ندامت عالمانی است که به علم خودشون عمل نمی‌کنند. فهو یطاع و مورد اطاعت قرار می‌گیره، حرفاش خریدار داره، مردم گوش می‌کنن، از او اطاعت می‌کنن، ولی خود او یعصی، معصیت می‌کنه. یستوفی ولا یوفی، وفا یعنی خواستار یک حق کامل بودن، یا وفا به معنای انجام قول و وعده، وفا کردن به عهد و پیمان، به قول و قرار. از کسانی نباش که از دیگران درخواست میکنی که حق رو کامل ادا کنه، استیفا بکنه، اهل وفا باشه. از دیگران وفا میخواهی اما خودت جفا میکنی، دوست داری دیگران به قول و قرارهاشون وفا کنن ولی خودت عمل نمیکنی، دوست داری دیگران حق رو کامل ادا کنند ولی نوبت به خودت که میرسه از اون کم میذاری و کامل ادا نمی کنی. یستوفی یعنی درخواست کامل و طلب وفا، ولی خودت ولا یوفی، و خودش وفا نمی کنه. از چنین کسانی نباش. و یخش الخلق فی غیر ربه، از کسانی نباش که از خلق و از مردم میترسند در غیر پروردگار، ولی از پروردگار نمیترسند فی خلقه، در مسائل مربوط به مردم. ببینید ما از کی باید حساب ببریم، از کی باید خوف و خشیت داشته باشیم و چه کسی رو مورد ملاحظه و مراقبت قرار بدیم؟ خدا رو داشته باشیم یا مردم رو؟ خدا رو راضی کنیم یا مردم رو؟ از نارضایی خدا بترسیم یا از نارضایی و خشم مردم؟ چطور در مسائلی که به پروردگار مربوط نمیشه، در مسائل عادی، در مسائل غیر رب، غیر خدایی و غیر دینی از مردم میترسه؟ یخش الخلق، از مردم میترسه فی غیر ربه، در غیر اون چیزهایی که به پروردگار و امر و نهی پروردگار باشه، در مسائل مادی، مسائل روزمره، مسائل عادی زندگی از مردم حساب میبره، میترسه. ولی ولا یخشا ربه فی خلقه، در مسائل مربوط به مردم یا در میان مردم از خدای خودش خشیت نداره و ملاحظه خدا رو نمی کنه و به فکر راضی ساختن خداوند نیست. برعکس باید ما عمل بکنیم، یعنی در مسائل مردم از مردم اگر حساب میبریم، در مسائل خدایی هم از خدا حساب ببریم و هرگز به هیچ نحوی خدا رو از محاسبات و معادلات خودمون دور نکنیم و کنار نگذاریم. ولا یخشا ربه فی خلقه، از خدای خودش نمیترسه در اون چی که به خلق خدا مربوط میشه. خب این پایان این حکمت 142 هست. سید رضی رضوان الله علیه در ادامه یک جمله از خودشون دارن که خیلی مهم هست. قال الرضی ولو لم یکن فی هذا الکتاب الا هذا الکلام، اگر در این کتاب نهج البلاغه جز همین یک حکمتی که خوندیم نبود، لکفا بهی موعظه ناجعه و حکمتا بالغه و بصیرتا لمبصر و عبرتا لناظر مفکر، اگر جز همین یک کلام نبود کافی بود که به عنوان یک موعظه بازدارنده و حکمت بالغه و رسا و بصیرتی برای کسی که میخواد ببینه و عبرتی برای ناظر و نگاه کننده اندیشمند و مفکر. در خانه اگر کس است یک حرف بس است، هم یک حکمت کافی است که عمق سخنان حکیمانه حضرت امیر علیه السلام رو برسانه. اجمالا ما در این حکمت با برخی از مسائل منفی و خصلت‌های نامناسب روبرو بودیم که حضرت امیر اون شخصی رو که درخواست موعظه می‌کرد از او خواست که از چنین کسان نباش. ما اگر بخوایم تیتر و عنوان گذاری بکنیم برای خصلت‌های منفی که حضرت در این حکمت برشمرد، تقریبا اینها میشه. یک مروری می‌کنیم از اول تا آخر به اون صفاتی که حضرت فرمود از اینها نباش یا اینها رو نداشته باش. یکی امید پاداش بدون عمل، یکی تأخیر انداختن توبه، سخن زاهدانه و عمل دنیا طلبانه، سیری ناپذیری از دنیا، نداشتن قناعت، ناسپاسی کردن بر نعمتها، افزون طلبی، امر و نهی دیگران بدون عمل، محبت صالحان و دوری از عمل افراد صالح، نکوهش گناهکاران ولی در این حال اهل گناه بودن، ترس از مرگ و اصرار بر گناه، پشیمانی در بیماری و غفلت در تندرستی، عجب در حالتی که عافیت داشته باشیم، یأس در گرفتاری ها، دعا هنگام اضطرار و درماندگی، اعراض در وقت برخورداری و رفاه، در ظنیات مغلوب نفس شدن، در یقینیات شکست خوردن از نفس، سرمستی در حال توانگری، یأس و سستی در تنگ دستی، کوتاهی در عمل، زیاده روی در سؤال، جلو انداختن معصیت به تأخیر انداختن توبه، دین گریزی هنگام بلا، عبرت دیدن و عبرت نگرفتن، موعظه کردن بدون پذیرفتن موعظه، سود رو زیان دیدن و زیان رو سود دیدن، کار نیک دیگران رو کم دیدن، کار نیک خود رو زیاد دیدن، گناه اندک دیگران رو عظیم شمردن، گناه فراوان خود رو ناچیز به حساب آوردن، انتقاد از مردم، چشم پوشی بر خطاهای خیش، لهو و غفلت با ثروتمندان و دوری از ذکر با فقرا، همیشه به سود خود و علیه دیگران حکم و قضاوت کردن، راهنمایی دیگران و خود را از یاد بردن، عامل اطاعت دیگران شدن و خود اهل معصیت بودن، وفا خواستن و خود وفا نکردن. اینها فهرستی از مباحث و مسائلی بود که در این حکمت نورانی مطرح شد. انشاءالله که بتونیم با بکارگیری اینها و عمل بر اینها در زندگی به سعادت و کامیابی برسیم. در این قسمت چند تا کتاب خدمت شما معرفی میشه. اگر یادتون باشه در چند جلسه قبل ما برای نحوه استفاده از نهج البلاغه و یافتن یک کلام در این کتاب گفتیم که از شیوه بهره‌گیری از معجم‌های لفظی میتونیم استفاده بکنیم، کتاب‌هایی که واژه‌ها رو به ترتیب الفبا بر اساس شکل یا ریشه لغوی تنظیم کردن و ما با داشتن یک کلمه از یک سخن یا خطبه یا نامه میتونیم جایگاه اون رو در نهج البلاغه پیدا کنیم. این یک شیوه بود که قبلا چند کتاب‌های معجم لفظی در این زمینه معرفی کردیم. اما معجم‌هایی و فهرست‌هایی هم هستن که موضوعی هستن، موضوعات و مفاهیم و مطالب نهج البلاغه رو بر اساس موضوعات دسته‌بندی کردن و تقسیم بندی که ما برای تحقیق و مطالعه پیرامون موضوع خاصی میتونیم از این گونه کتاب ها استفاده بکنیم. به چند تا از این گونه کتاب ها اشاره میکنم. یکی هست المعجم الموضوعی لنهج البلاغه، المعجم الموضوعی لنهج البلاغه، نویسندش اویس کریم محمد، از انتشارات بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس در مشهد هست. کمطور که از اسمش هم برمیاد یک معجم و فرهنگ راهنمای موضوعی هست برای نهج البلاغه. کتاب دیگه‌ای هست به نام الدلیل علی موضوعات نهج البلاغه، از آقای انصاریان، انتشارات انصاریان در قم چاپ کرده این رو. البته پیش از انقلاب این کار انجام شده، در سال 53-54 اون وقت‌ها. باز اسمش گویای این هست که این دلیل و راهنمایی است بر موضوعاتی که توی نهج البلاغه به کار رفته. یا کتاب دیگه‌ای از آیت الله مشکینی هست به اسم الهادی الی موضوعات نهج البلاغه که هدایت کننده و راهنمایی است به این موضوع. کتاب دیگه‌ای هست به اسم تصنیف و نهج البلاغه، از لبیب بیضون، از نویسندگان محقق سوری هست، از انتشارات دفتر تبلیغات قم. معمولا کتابایی که به شکل با عنوان تصنیف ذکر میشه، تصنیف نهج البلاغه، تصنیف و قرر الحکم و امثال اینها، یعنی یک نحوه دستبندی و تحریر مجدد در یک کتاب انجام میگیره برای یافتن موضوعات. و در هر یک از این کتابایی که معرفی کردم یک سری موضوعات کلی عنوان میشه، مثلا مباحث اعتقادی، مباحث اخلاقی، مباحث اجتماعی، تاریخ، سرگذشت، اینا عنوانهای کلی، و در ذیل اینها عنوانهای ریزتر و فرعیتری مطرح هست. و مثلا در ذیل فصلی که مباحث اخلاقی مطرح هست، یکی از اونها صدقه، یکی از اونها تقواست. اون وقت در باره تقوا جملات و فرازهایی رو که در نهج البلاغه پیرامون این وجود داره، اینا رو همه رو یک جا جمع کردن. ما با اون سبا این گونه کتابهایی که معجمهای و فهرستهای موضوعی و محتوایی نهج البلاغه هست میتونیم استفاده مفهومی هم داشته باشیم و در تحقیقات گوناگون در مباحث مختلف نهج البلاغه از این جور کتاب‌ها به عنوان منبع استفاده و راهنمای تحقیق و پژوهش استفاده بکنیم. انشاءالله که خدای متعال توفیق بده ما بتونیم نهج البلاغه رو هرچه بیشتر از انزوا دراریم و به صحنه زندگی و عمل بکشیم، هم برای خودمان و هم با طرح مباحث نهج البلاغه برای مخاطبین، برای افراد اجتماع، تا با حکمت‌های نورانی و بلند علوی در این کتاب جامعه علی دوست و شیفته معارف اهل بیت بیشتر از پیش آشنا و مأنوس بشوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.